کاری از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو.
با نام و یاد حضرت دوست، دادار نیکی دهش، ایزد منان، درود به شما شنوندگان خوب و هم‌آواز صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. خوش اومدید به برنامه نوروزی ارغوان که به همت بانوی تهیه کننده پیشکسوت خانم سیما غفاری تهیه شده و تقدیم حضورتون میشه. صدا بردار نازنین ما جناب سینا احمدی پور هم با پنجه های طلاییشون ما رو همواره همراهی کردند و خواهند کرد. من هم حسن منصوبی هستم، میزبان شما در نشست امروز برنامه ارغوان. با ما همراه باشید. در برنامه ارغوان در خدمت شما هستیم با بحث و موضوع مفصلی پیرامون بهار و شناخت بهار و نگاه‌های متفاوت شاعران و اندیشمندان ایرانی ما در تکوین تاریخ ادبیات به مسئله بهار و دگردیسی احوال درونی و بیرونی طبیعت و انسان. با کارشناس خوبمون که در نشست‌هایی با ما همراهی کردند، امروز هم همراهیم و مشتاق سرکار خانم دکتر الهه کاشانی که مدرس دانشگاه هستند، پژوهشگر و شاعر در حوزه ادبیات و تاریخ ادبی. سرکار خانم الهه کاشانی، خیلی خوش اومدید به نشست امروز ارغوان. درود به شما.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه ارغوان، در خدمتتون هستم با موضوع تجلی بهار در شعر شاعران.
خیلی عالی. خانم دکتر کاشانی، در نشست‌های گذشته از شاعرهای مختلف و گرانسنگ و دارای قلم زرین و وزین نام آوردیم، از سنایی، از مولانا، خیام، بابا طاهر و دیگران، ناصر خسرو. حتی امروز اگر اشتباه نکنم شاعری که انتخاب کردیم خاقانی هست.
بله.
و میخواییم که بهاریهای خاقانی رو بسنجیم. با کدام شعرش امروز شنونده های ما رو هم‌آوا خواهید کرد؟
قبل از اینکه بیتی از شعر رو عرض کنم خدمتون، عرض کنم که طبق اون تقسیم بندی دیدگاه شاعر در توصیف بهار در شعرش، عرض کردیم که خاقانی یک دیدگاه علمی داره در کنار حالا توصیف‌های بهار که داره، یک دیدگاه علمی داره و از این جهت اشعارش بسیار ثقیله و سنگینه برای مخاطبی که آگاهی نداره به اون مسائل علمی و گاه نجوم،
در واقع ریاضیات، هندسه، نجوم، حکمت، فقه، استدلال.
بله، اشراف کامل چون به این علوم داشتن و قاعدتاً اینو در شعر خودشون می آوردن. خاقانی در توصیفات و تشبیهات پیچیده درباره فصل بهار خیلی بسیار بسیار پرکار و هیچ شاعر به اندازه خاقانی مهارت نداره. و اینکه بریم سراغ شعرش.
بله، بشنویم از خانم الهه کاشانی بهاریه خاقانی را.
و اینقدر شما خوب میخونید و خوب بیان میکنید که خیلی ممنون میشم.
ما دانش آموخته مکتب و استادهایی مثل شما هستیم،
بزرگوار شما،
صرفا وظیفه اجرا رو انجام میدید. بله، میشنویم از شما.
آمد بهار و بخت کشت فضا شود، از هر طرف هزار گل فت وا شود. گلشن شود نشیمن سلطان نو بهار، چون بهر شاه تخت مرصع بنا شود. این نوبهاری که آورده شده دقیقاً اون حالت معبد و بتخانه‌ای که حالا بت قرار داده میشه، خیلی اشاره نزدیکی به اون قضیه داره.
منظورتون آتشکده نوبهار هست که بله. در نشست‌های قبلی هم ذکری فرمودید ازش.
بله بله.
در بلخ. بسیار عالی.
کان زر و جواهر بحر در و گوهر شد جمع تا نشیمن بحر سخا شود. برگش زمرد است و گلش لعل آبدار، گلزار تخت شه که براب بقا شود. توران سزد به پادشاهی که از سر پری، لعلی به صد هزار بدخشان بها شود. شد وقت که از نسیم قدوم بهار ملک، در باغ تخت قنچه یاقوت وا شود. اون جریان باز شدن قنچه ها رو
بله.
داره به زیبایی بیان میکنه. عید قدم مبارک نوروز مژده داد، که امسال تازه از پی هم فتح ها شود. عید مبارک است کزان پای بخت شاه، چون شاهدان ز خون عدو پرهنا شود. خاقانی عید آمد و خاقان به یمن خود، هر کار که از خدای بخواهد روا شود.
بسیار عالی. در واقع با بهانه نگاه به بهار خطابی به پادشاه میکنه و میگه آره امسال فتح‌ها و پیروزی‌های مکرری در راه، نوعی پیشبینی و پیشاگاهی نسبت به سال پیش رو که با بهانه بهار به سلطان عصر خودش تقدیم کرده. بسیار عالی. خانم دکتر کاشانی، شاعر دیگر و بهاریه دیگر رو در این نشست از زبان شما بشنویم.
از شاعران قرن 6 حیفه که به نظامی اشاره نکنیم.
خیلی عالی، نظامی گنجوی.
بله، در شروع، البته قبل از اینکه این قضیه رو شروع کنم، جدیدن مطرح شده دیوانی ترکی با نام نظامی در ایران چاپ شده که واقعا خواهش میکنم از مسئولین این قضیه رو پیگیری کنن. این ضربه زدن به ریشه این ادبیات.
یعنی چطور خانم دکتر کاشانی؟ از نظامی یک دیوان به زبان ترکی پیدا شده؟
شاعری به نام نظامی قارمانلی، خب، فکر میکنم که 250 سال بعد از نظامی میزیسته و یک دیوان ترکی داشته. این دیوان رو به نظامی گنجوی نسبت دادن و در ایران چاپ شده و در همینه که در ایران چاپ شده و نظامی گنجوی هیچ دیوان شعر ترکی نداره با وجود ترک بودن و نمیگن آذری زبان.
بله، یوسف پسر زکی معید نام اصلی نظامی است که در مصرعی از خودش من ذکر کردم. نظامی گنجوی منصوب به گنجه است و از طرف مادر مسیحی مسلک بوده.
بله.
و از طرف پدر با دربار در ارتباط بوده و بسیار هم نوآوری کرده در واژه سازی های فارسی. مثلا متحرک به طبع واژه‌ای بوده که در نگاه حکمیون و فلاسفه در شعرها زیاد بوده، او کلمه جنبنده خو را می آورد.
بله.
یا واژه های مشابه زیاد داره،
نوآوری هایی
که مثل ابن سینا در دانشنامه علایی بسیار زبان فارسی رو اینها برآوردند، همچون همتی که فردوسی کرد. خب کدوم بهاریه از نظامی گنجوی رو مد نظر دارید خانم کاشانی؟
قبل از اینکه بهاریه رو بخونم، نظامی در آغاز بسیاری از داستانهاش که مرتبط با بهار به طور گسترده‌ای به توصیف بهار و زیبایی های اون میپردازه، مثل این نمونه که از هفت پیکر انتخاب کردم.
بله.
چون به تسلیس مشتری و زحل، شاه انجم زهود شد به حمل. سبزه خضرش جوانی یافت، چشمه آب زندگانی یافت. ناف هر چشمه رود نیلی شد، هر سبیلی به سلسبیلی شد. نمونه دیگر از شعر نظامی. چو پیر سبز پوش آسمانی، ز سبزه برکشد بیخ جوانی. جوانان را و پیران را دگر بار، به سرسبزی در آورد سرخ گلزار. گل از گل تخت کابوسی بر آورد، بنفشه پر طاووسی بر آورد. بسا مرغا که عشق آوازه گردد، بسا عشق کهن کان تازه گردد. چو خرم شد به شیرین جان خسرو، جهان می کرد عهد خرمی نو. یعنی داشت بهار می شد. چو از خرم بهار و خرمی دوست، به گلها بردرید از خرمی پوست. گل از شادی علم در باغ میزد، سپاه فاخته بر بزاق میزد. سمن ساقی و نرگس جام در دست، بنفشه در خمار و سرخ گل مست. صبا برقع گشاده مادگان را، صلا در داد کار افتادگان را. شمال انگیخته هر سو خروشی، زده برگاو چشم پیل گوشی. زمین نعت شقایق پوش گشته، شقایق مهد مرزنگوش گشته.
و در واقع داره از گیاهان دارویی اسم میاره که همزمان پیلگوش و اینها واژه‌ای مرتبط با الحان موسیقی هم هستن.
بله بله.
هم صدای پرنده ها هم خاصیت گیاهان، چون حکیم نظامی در طب بسیار صاحب دست بود.
سهی سرو از چمن قامت کشیده، ز عشق لاله پیراهن دریده. بنفشه تاب زلف افکنده بر دوش، گشاده باد نسرین را بناگوش. عروسان ریاحین دست بر روی، شگرفان شکوفه شانه در موی. هوا بر سبزه گوهرها گسسته، زمرد را به مروارید بسته. که دیدید که به چه زیبایی و استادانه در آغاز داستانی درباره خسرو شیرین بهار رو به بوم تصویر کشیده و به توصیف کشیده.
بسیار عالی. اون جان که در پایان از زمرد و مروارید صحبت میکنه، اگه اشتباه نکنم،
بله بله،
سبزی آسمان رو با قطره‌های تگرگ که در آغاز بهار خیلی میبارد و مشاهده میشه به اونها داره اشاره میکنه. یعنی تک تک واژگانی که نظامی به کار میبره پشتش تأویل‌های هم طبیعی هم حکمی هم طبی و امثال دانش‌های گوناگون رو میشه جستجو کرد.
بله، اون تصویرهای بصری، تشبیه‌های بصری، سمن ساقی و نرگس جام در دست، اون حالت و شکل گلها رو، بنفشه در خمار و سرخ گل مست، اون حالت سرخی رو که میگه این مست شده که چهرش گلگون و سرخ رنگ شده و به این صورت در ادامه بیان می‌داره.
بسیار عالی. باز نکته دیگری اگر در همین شعر از لحاظ ادبی می‌بینید، شنونده‌های ما همراه باشند و بشنوند با شما.
اون بیت بنفشه تا به زلف افکنده بر دوش، گشاده باد نسرین را بناگوش، اون اشاره داره به اون در شعر تا به بنفشه میدهد طره مشکسایتو،
تأثیری که حافظ گرفته از نظامی،
پرده قنچه میدرد و به این ترتیب درباره این که باد میزنه به گلهای نسرین و اون حالت و شکل گل نسرین رو توصیف کرده.
بسیار عالی. خب خانم دکتر الهه کاشانی، شعرهای خیلی خوبی از خاقانی شنیدیم از زبان شما و از نظامی گنجوی. باز اگر شاعری رو مد نظر دارید در این دقایق پایانی نشست امروز از شما بشنویم و در نشستهای بعدی هم بیشتر بهشون بپردازیم.
بله، بریم سراغ مولوی.
بسیار عالی.
که شاید از نظر بسامدی مولوی از معدود شاعرانی باشه که بیشترین شعر رو درباره بهار داره
و اصلا ملقب به اینکه بهار جانها رو آورد.
بله،
در ادبیات
و اونها رو با مسائل عرفانی و تحول روحی و روانی انسان مرتبط کرده. بله. شاید از این منظر خیلی قابل توجه باشه و شعر رو با این مضمون شروع می‌کنیم. برسید لک لک جان که بهار شد کجایی، بشکفت جمله عالم گل و برگ جان فضایی، رخ یوسفان ببینی که ز چاه سر برآورد، همه گل رخان ببینی که کنند خود نمایی، ثمرات دل شکسته به درون خاک بسته، بگشاده دیده دیده ز بلای دی رهایی، خزر و سمن چو رندان بشکسته اند زندان، گل و لاله شاد و خندان ز سعادت عطایی، همه مریمان کامل همه بکر و گشته حامل، به نمود عارفان دل به جناب کبریایی. چقدر زیبا این مریمان کامل و بکر و حامل رو
در واقع اشاره، تلمیح تاریخی. بله. زیبایی داره به باردار شدن حضرت مریم که در سوره مریم داستانش اومده از روح الهی.
بله.
که این سبزه ها و گیاهان داره میگه باراوریشون انگار جبرائیل در اونها دمیده و روح حیات دوباره زنده شد.
اشاره خیلی زیبایی به اون داستان داره. چو شکوفه کرد بستان ز ره دهن چو مستان، تو نصیب خیش بستان ز زمانه گر ز مایی، به مثال گربه هر یک به دهن گرفته کودک، سوی مادران گلشن به نظاره چون نیایی، بنگر به مرغ خوشپر چو خطیب فوق منبر، به ثنا و حمد داور بگرفته خوش نوایی. و در اینجا شعر رو پایان میده.
خیلی عالی. بسیار عالی خانم دکتر کاشانی که با ما همراهی کردید و از شعرهای شاعران مطرح تاریخ ادبیات پیرامون موضوع بهار در این نشست هم دست ما رو گرفتید و خواندید و لذت بردید.
خواهش میکنم.
خیلی ممنونیم از شما و سپاس ویژه از شنونده های نازنین برنامه ارغوان که در این نشست هم با ما همراه بودند. نشست های ارغوان ادامه خواهد داشت تا پایان نوروز و ما رو از لطف و عنایت خودتون محروم نگذارید. تا نشست دیگر، ردای سبز بهار بر سر روی روح و جسمتون استوار باشه. بدرود.
برگ تازه‌ای که میدهی به شاخسار، بوی نرگسی که میکنی نثار، برگ تازه‌ای که میدهی به شاخسار. در فضای کوچه با شعر دل نشین روزگار، آفرین آفریدگار، ای بهار ای بهار ای بهار
ای بهار. خاطرات عزیز عاقبت کجا، کدام دل، کدام دست آشتی دهد من و تو را.
با نام خدا، سلام به همه هموطنان خوبم، مردم ایران زمین، سال نو بر شما.
ایرانی مردان سیاست خارجی ایران در کشورهای مختلف.
نمیخواستم بگم ولی شما
ما دوستشین بدونید،
خصوصی تو کردید، منم مجبورم بگم.
محبت کردید.
گفتگوی صمیمی و خودمانی.
این بلیط اتوبوس میری و برمیگردی. اولش پر میزد ولی بعدن که اتفاقاتی افتاد دیدم برای پدرشون چه خوشحالی شد، و این بود که ما الحمدلله با عزت رفتیم و با سربلندی برگشتیم.
زندگی و کار سفرهای سابق ایران در کشورهای مختلف.
من میگم که شغل وزارت خارجه و شغل ما سفرها مثل پوشیدن کفش ورنی. کفش ورنی از دور خیلی براقیتی زیاده، کفش ورنی تنگ منظره و این تنگیش خود سابقه.
گفتگو با سفرهای سابق ایران در کشورهای مختلف.
خیلی اونجا کارمون زیاده، خیلی داره به همون فشار میاد. حالا من هیچی، من 10 تا 20 کارمند دیگه، من واقعا اینطوری نه نمیخواد، حالا بگو 2 ساعت بیشتر کار بکنن.
خب حالا چقدر میدیم؟
مگه چیزی نمیمونه؟
مگه میشه چیز بریم اونجا؟ پاسخ
دیپلماتی میدن آقای
تو رسانه ها عدد بگستن
بین 2000 تا 3000 یورو یا دولار.
بلیط خریدمون بوده 32000.
خب
اومدم ایران و جاتون خالی تو 2 هفته ما روزی 3-4 جا بیرد خواسته
بیرد. حالا کیه شما بله گواهی؟
همین که الان هست.
یک گپ و گفت متفاوت و شنیدن.
زمانی که کابل من اومدم توی فرودگاه، دختر خانمی بود که پشت گیشه نشسته بود و مدارک رو چک میکرد. من مدارک رو که بهش دادم سرش پایین بود، یه جای گفت اینجا رو غلط کردی. من یه دفعه یکی خوردم که یعنی چه غلط کرد.
بعضی خون مهندس هم بودن اومدم از خارجه.
میشه؟
بالاخره چیز اتفاق می برم کار درست نیست.
یعنی افراط و تفریط.
از زندگی و نوع نگاه دیپلمات ها چه می دانی؟
یه کارمند محلی داشتم، شاید باورتون نشه.
انجام بده.
آره اون انجام بده.
خدا خیرش بده.
خیلی انگیزه مهمه در سیاست خارجی.
بله.
شما باید هم انگیزه داشته باشی هم علاقه.
خطای اول، خطای آخره.
بعد از حکومت 4 سال و 9 ماه و چند روز علی ابن ابی طالب علیه السلام شیعه حکومت نگید.
افق نگاه کنکاران عرصه سیاست خارجی به رویدادهای بعد از سفارت خودشان.
افق سیاست، ایدانه رادیو گفتگو.
30 اسفند 99 تا 13 فروردین 1400، هر روز ساعت 16، رادیو گفتگو.
روایت باران. به نام ایزد دانا و توانا سلام میکنم حضورتون، لحظه های خوبی رو براتون آرزو دارم. خرسندم که برنامه روایت باران رو از رادیو گفتگو میشنوید. تبریک ما رو بپذیرید. همکاران من در این برنامه روایت باران ستاره حمیدی صدا کرد. فرشته یوسف پور هماهنگ کننده. دکتر اسماعیل نژاد تهیه کننده. تبعی حسن مجری برنامه. امروز روز 11 فروردین سال 1400 هجری شمسی است. شاد باش ما رو بپذیرید و شنونده ما باشید به مدت حدود 25 دقیقه در روایت باران. پسران نینجا نام گروه جهادی است که قرار هست در گفتگو با اونها به مسائل و مطالب گوناگونی دست پیدا بکنیم. این پسران نینجا در استان البرز هستند، کنار تهران، کرج. میخوایم بریم سراغشون و ببینیم که چی کار میکنن. آقای ترکاشوند نمایندهشون هستن. سلام میکنم آقای ترکاشوند حضورتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ممنونم آقای ترکاشوند. شما بگید که عضو پسران گروه نینجا هستید دیگه؟
بله درسته، ما یک گروه ورزشی هستیم که سبک نینجا و نینجا هست، بنیانگذاری استاد اکبر فرجی. داخل کشورمون جمهوری اسلامی ایران 22,000 نفر عضو داریم که حالا کنار ورزش، کارهای اخلاقی، کارهای ادبی، فرهنگی، گروه جهادی داریم که هر جا نیاز باشه ما در خدمت مردم هستیم.
خب شما که اشاره کردین به تمام فعالیت‌های جهادی میپردازید، من میخوام ازتون خواهش بکنم آقای ترکاشوند به بعضی از نکات کلیدی یا کارهای کلیدی که در گروه نینجا شما دارید انجام میدید اشاره بفرمایید.
گروه ما اولین گامی که برداشت کار فرهنگی بود قبل از کرونا، زمانی که سیل اومد، زمانی که زلزله بود، سرپل‌ذهاب، جنوب، خرم‌آباد، تیم ما تصمیم گرفتیم یک تیم کشوری تشکیل بدیم که هر یک از باشگاه‌های ما ستادهای ما شدن داخل کلیه استان‌ها، یعنی تهران، قم، تمام استان‌های کشورهامون ما یک ستاد تشکیل دادیم، ستاد بحران. گروهامون رو آموزش بدیم. بنده مسئول کمیته آموزش سبک نینجوتسو در کشور هستم. نسبت به اون مشکلی که پیش میاد مثل سیل، دوستان آموزش می‌بینن، تجهیزات جمع می‌کنیم، وارد اون استان می‌شیم، کمک های مخصوصی که احساس میکنیم کم بود دارن در اون زمینه ما بهشون کمک میکنیم. جدای اون گروه ما بسای غذایی پخش میکنن، جهیزیت انجام میدن، سرپرستی 32 تا از بچه های بی سرپرست، بعد سرپرست رو به عهده گرفتن. هر جا که نیاز باشه تیم ما وارد عمل میشه. مثال برای کرونا، ما خود استان البرز رو 4 سری کل استان البرز، از معابر، مدارس، حتی منازل، بیمارستان ها، دانشگاه، همه جا رو فاکسازی کردیم. جدای اون تولید ماسک داشتیم، نزدیک به 8 میلیون ماسک تولید کردیم. مادر هنرجوهای ما، خانواده هاشون داخل منازل کمک میکردن، افرادی که سن بالا بودن کمک های مالی میکردن، افرادی که سن پایین بودن در معرض خطر بودن در فضای مجازی فرهنگ رسانی میکردن. یعنی تیم ما همه جانبه، هر جا که نیاز باشه در خدمت مردم هستیم که در حال حاضر شبی 1200 غذای گرم ما در سطح استان البرز برای افراد بیرون خواب تهیه میکنیم. لباس گرم تهیه میکنیم، اگر به درمان نیاز داشته باشن انجام میدیم، هر جوری که بشه ما در خدمت مردم هستیم. چون این رو ما داخل ورزشمون آموزش دیدیم. ورزش کردن یعنی که ما تنمون رو سالم نگه داریم تا بتونیم در خدمت مردممون باشیم.
ممنونم آقای کاشفند از توضیحی که بیان کردید. بگید که در کنار این کارها فعالیت کارآفرینی هم دارید؟
بله، ما کارگاه‌هایی رو درست کردیم برای یک سری خانواده‌های بسترپرست. چرخ‌های خیاطی تهیه کردیم، یک سری با افرادی که دستشون داخل کار است صحبت کردیم، مثل افرادی که بیرون خواب هستن ما اینها رو ترکشون میدیم به صورت رایگان، جاهایی که کار باشه براشون کار درست کنیم. مثال برادر خود بنده کارخونه کفش دارن، این افراد رو تحت پوشش قرار میدن، ما براشون کار درست کنیم. هر جای دیگه مثل برادر بنده خیلی زیاد هستن که خدا خیرشون بده، من تشکر میکنم از روی دور دستانشون رو میبوسم که برای این افراد کار درست میکنن. خانم ها هم که عرض کردیم ما یه کارگاه خیاطی بزرگ درست کردیم، چرخهای خیاطی داریم که این بندگان خدا میان اونجا کار میکنن و یه منبع درآمدی برای خانواده خودشون هست.
سپاسگزاری میکنم آقای محمد رضا ترکاشوند از اینکه در برنامه روایت باران با ما بودید و از فعالیتاتون گفتید. امیدواریم به اتفاق شما و سایر جهادگرانی که در کل کشور دارن فعالیت میکنن نیازمندی در کشور نباشه، بلکه گروه های جهادی
کمک سراسری مردم نیاز داره که از این گروه ها حمایت کنن. اگر هر خانواده یک صندوق کوچیک داشته باشه واقعا ما نیازمندی نخواهیم داشت، همه میتونیم کمک بکنیم. حتی با 1000 تومان 5000 تومان در ماه اگر کمک رسانی کنن شک نکنید که ما نیازمندی نخواهیم داشت.
من ممنونم، امیدوارم که بتونید به زیر ساختا بپردازید و توسعه رو به گونه‌ای به وجود بیارید که واقعا نیازمندی وجود نداشته باشه. ممنونم آقای ترکاشوند، برای خودتون و گروه جهادی پسران نینجا آرزوی بهترین ها رو دارم.
ما همیشه هستیم، خاک پای مردم، هر جا نیاز باشه ما در صحنه حضور داریم.
خاینده باشید. خانم ها آقایان، آقای محمد رضا ترکاشوند روی خط ارتباطی اون بودن از استان البرز شهر کرج. گروه جهادی پسران نینجا رو بر عهده داشتن، نماینده بودن از این گروه و دیدگاهشون رو مطرح کردن و گفتن خدماتی که داشتن به چه صورتی هستن و گروه ورزشکاری هستن که اشاره کردن بیش از 22,000 نفر تحت پوشششون هست در سراسر کشور، گروه ورزشی. ما براشون آرزوی موفقیت میکنیم و سلامتی.
جاودان البرز ایران کوچک من، جاییست لحظه لحظه رو به تو در تن من. جاودان البرز ایران کوچک من، جاییست لحظه لحظه رو به تو در تن من.
تو این خاک خلیج و کو، تو خاک سرزمین من، تو این البرز بی همتا، هوای دلنشین من. مثل تکرار بی وقفه تو نامت روی لبهامه، تو این معنای دل بستن که عشق تو نفس هامه.
ای جاودان البرز ایران کوچک من، جاییست لحظه لحظه روح تو در تن من. ای جاودان